بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و آرزوی موفقیت. در ادامه مباحث درس نظام تربیتی، تا آرا و اندیشه های ابن سینا، نگاه ابن سینا نسبت به انسان و تعلیفاتش خدمتتون عرض بکنم. بعد از اون انواع مبانی شناخت و بعد از اثبات انواع مبانی شناخت و ویژگی‌های روانی رفتاری انسان شامل ادراک عقلی و شناخت مجهولات، تکلم، یادگیری صناعات، تعجب، اعتقاد و رأی یا قدرت انتخاب آزادی، خجالت، خوف و رجا و ترس. در مورد شناخت، منشأ ادراک رو در خصوص ابن سینا بر دو نوع دونستیم: ادراک حسی و ادراک عقلی. ادراک حسی گفتیم عبارت از قبول صورت شی به طور مجرد از ماده‌ای که در اون قرار گرفته یا توانایی تصویرسازی ادراکی یا بصری. قوه حاسه به صورت محسوس در میاد و به دو نوع ظاهری و باطنی تقسیم می شود. حواس شامل حواس ظاهری مثل بینایی، شنوایی و چشایی و لامسه بود. حواس باطنی شامل حس مشترک، خیال، متخیله، وهمیه و حافظه می شود. در ادامه مباحث به بحث اخلاق از منظر ابن سینا، ملاک فضیلت و اصول فضائل و رذایل اخلاقی می‌پردازیم و ایشالله ادامه مباحث ما داریم. تغییرپذیری اخلاق از منظر ابن سینا چگونه است؟ اخلاق چه خوب یا جمیل و چه قبیح یا ناپسندازشت از منظر ابن سینا همه یه اکتسابی هست. چیزی به نام اخلاق ذاتی وجود نداره و انسان میتونه خلقی را که تا به حال داره نبوده کسب بکنه و یا با اراده خیش خلقی را که داشته تغییر بده و دقیقا عکس اون یا به عبارتی ضد اون رو در نفس خودش پدید و امکان تغییر پذیری اخلاق رو برای انسان قائل هست. چون اخلاق اکتسابی هست، پس روش های تغییر و رفعش هم قابلیت تحقق و انجام دارد. خلق از منظر ابن سینا ملکه ایست که به وسیله آن افعالی به سهولت و بدون تردید از نفس صادر میشند و یا قابلیت انجام دارند. ابن سینا منشأ پیدایش خلق رو در نفس، عادت و تمرین و عادت رو تکرار زیاد فعل در مدت طولانی و شرایط یکسان تعریف میکنه که به صورت یک ملکه و تثبیت شده در میاد. بر اثر تکرار افعال، حتی افعال نفسانی، چون خشم و غضب، تخیل و احساس در نفس از خودشون هیئتی به جا میذارند که با آن اذعان میگند و تلقی. ملاک فضیلت و اصول فضائل و رذایل اخلاقی در نظر ابن سینا بحثش اعتدال. در خیلی از دیدگاه‌های دیگه هم شما این اعتدال رو به عنوان رویه و مبنا داشت. ابن سینا در رساله فضائل اخلاق هر یک از فضائل اخلاقی رو این چنین: عفت یعنی دوری از تبعیت شهوات و محسوسات همچون غذا، نوشیدنی‌های تلذذ‌آور و لذت جنسی، بلکه به کنترل در آمدن آن و تصرف در قوه شهویه بر اساس فکر و عقل صحیح. صبر یعنی نگهداری نفس از اینکه درد و مصیبتی آن را تحت نفوذ خیش در بیاره و او را از پیروی عقل به خاطر این درد و ناراحتی باز بداره و به عبارتی نگذاره انسان منطقا در یک درد و رنج و مصیبت استدلال بکنه و تصمیم. حکمت ادراک اشیایی است که شأن عقل انسان قابلیت ادراک اونها رو داره بدون خطا و لغزش و به وسیله دلایل و حجت ها و براهینی یقینی و قابل ادراک. تواضع یعنی برداشتن نفس از برتری جویی یا پرهیز دادن نفس از برتری جویی نسبت به همجنسان و افتخار کردن بر ایشان بر اثر خودشیفتگی نسبت به جسم یا نفس خود. الو سلام، من کلاس هم زنگ بزنم زنگ بزنم خدا خدا داشتیم میگفتیم تواضع یعنی برداشتن نفس یا پرهیز داشتن نفس از برتری جویی نسبت به همجنسان و افتخار کردن به ایشان بر اثر شیفتگی به جسم یا نفس خود، که بر اثر توجه به اینکه انسان بر نقص، جور و ضعف فرشته شد. حزم عمل کردن در حوادث زندگی است که به اونه ای به سلامت نزدیکتر باشه و از در ضرر دور باشه. در حقیقت قوای انسانی از منظر ابن سینا ستان: شهوانیه، غضبیه و تدبیریه، و بر حسب آن فضایل نیز ستا میشند. در مقابل شهوت عفت، در مقابل غضبیه شجاعت، و در مقابل تدبیر بحث حکمت و عقلانیت مطرح میشه. لذت و الم در نگاه ابن سینا برای انسان چگونه؟ لذت عبارت است از ادراک و نیل به آنچه در نزد مدرکش کمال و خیر. هر چیزی رو که اون کسی که احساسش میکنه، ادراکش میکنه، برای خودش کمال یا خیر و خوبی تلقی میکنه، ایجاد لذت میکنه. از جهت کمال و خیر بودن و الم یا درد عبارت از ادراک و نیل به آنچه نزد مدرکش آفت و شر یا بدی تلقی میکنه. نیل، ادراک و لذت و الم چه زمانی برای انسان حاصل میشند و چگونه به وجود؟ تفاوت لذت و الم در چیه؟ از منظر ابن سینا، آنچه در نزد قوه شهویه خیر است، اموری مانند لباس مناسب و غذا، و آنچه نزد قوه غضبیه خیر تلقی میشه، طلب است. و آنچه نزد عقل خیر است، به اعتبار عقل نظری حق و به اعتبار عقل عملی جمیل و زیبا و پسندیده است. برتری لذات باطنی بر لذات حسی در دیدگاه ابن سینا به این معنی است: به جز لذات حسی لذات دیگری وجود ندارد. و از منظر بعضی ها، بعضی ها گفتند که به جز لذات حسی لذات دیگری وجود ندارد، و لذات حسی همان لذت یا لذات برتر است. ابن سینا با بیان دلایل و ادله توضیح میده که برای رسیدن به لذات باطنی باید از لذات حسی گذشت. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. مثل مسابقه شطرنج، فرد درد و رنج رو برای رسیدن به یک پیروزی تحمل. سخاوتمندی که در لذات جسمی دیگران رو برخیش ترجیح میده و حاجتهای اونها رو برآورده میسازه و از این طریق احساس آرامیدگی و لذت میکنه. فرد با عزت و شرافتمندی که برای حفظ آبرو و شرافت نفسانیش گاه برای اینکه دستش رو جلوی هر کسی دراز نکرده باشه، گرسنگی و تشنگی رو تحمل میکنه، یا بدون ابزار جنگی در مقابل دشمن به جنگ میپردازه و گاه جان خودش هم در این راه از دست. و مثال مادر در همه حیوانات که درد و رنج خودش رو بر لذت بچه‌هاش اولا میکنه و حاضر هست به خاطر لذت و نجات اونها درد و رنج و تحمل و ناراحتی رو بر خودش بخره. لذت عقل و حسی از منظر ابن سینا، کمالات و ادراکات با هم متفاوتند. کمال قوه شهویان است که مثلا مثل یه ذائقه شیرین شیرین بشه، خواه به وسیله ماده شیرین، خواه به سبب یک ابزار خارجی. کمال قوه غضبیه آن که نفس به حالتی در بیاد که بر هنگام غلبه بر امری مغضوب آن حالت رو دریابد. کمال جوهر عاقله یعنی تمام وجود همان گونه که هست به صورت یقینی در او متمثل و نمود پیدا بکنه. قوت و قدرت کثرت های لذت های عقلی چگونه؟ اگر ما لذت عقلی رو یه لذت برتر تلقی میکنیم چه هست؟ ادراک حسی از نظر کمیت و کیفیت از ادراک عقلی برتره، چون محسوس ترند، ملموس تر هستند، قابل حس ترند، دسترس پذیرترند، عینی تر هستند. از نظر کیفیت ادراک عقلی باطن و ذاتش درک خیلی وابسته به ظاهر و حس ظاهریش نیست، اما در ادراک حسی تنها از روی ظاهر و به عبارتی نمود ظاهری ما اون را احساس و درک میکنیم. از نظر کمیت ادراکات عقلی بر ادراکات حسی برتری دارند، زیرا غیر قابل شمارش هستند و میتونند محدود به لذت‌های مادی نباشند و بی نهایت به تعداد افراد تلقی بشند. خب برتری رو به لذت‌های عقلی و لذت‌های باطنی به عبارتی تلقی میکنه و میده. نواقص لذت‌های حسی چی هست؟ لذات حسی لذات خالص و بدون نقص و علم نیستند. با ناملایمات و نواقص رنج ها در هم آمیخته شدن، در حالی که لذت عقلی لذاتی خالص هستند و از هر گونه نواقص و آلام مبرا هستند و دیگه به عبارتی چیزی نمیتونه با تغییرش اون لذت رو از فرد دور بکنه یا زایلش بکنه. خب نواقص لذت های حسی شامل این که یک، هر کدام از لذت حسی زمانی برای انسان تحقق میابه کش از اون درد و رنج و ملالی بر او وارد شده باشند. اینا زمانی ارزش دارند که ما قبلش یک تجربه دردناک رو داشته باشیم، مثل لذت خوردن و نوشیدن زمانی که گرسنه یا تشنه باشیم. لذت حسی خالص نیستند، به عبارتی با رنج و ناملایمات همراه هستند. مثلا زمانی معنا پیدا میکنند که ما قبلش رنج و درد رو تجربه کردیم. همه لذت حسی زود گذرند، دوام ندارند، پایداری ندارند، نیازمند به تکرار مداوم هستند. فرو رفتن و غرق شدن در لذات حسی موجب قطع فیض ربوبی و جدا شدن از فیض ربوبی میشه. البته این به معنی ترک دنیا نیست، اما وابسته نشدن و همه هم مقام و هدف رو در اون قرار دادن. صرف نظر کردن از لذات حسی، کنار گذاشتن از اونها یا محدود کردن اونها به انسانیت فرد خلالی وارد نمیکنه و از رسیدن به سعادت اخروی اونها رو باز نمیدونه، در حالی که لذات عقلی و ادراکات عقلی و باطنی این چنین حالتی رو دارد. تعلم نفس از جهل در دیدگاه ابن سینا، درد و رنج نفس از ناآگاهی و نادانی. هر قوه مشتق رسیدن به کمالات ذاتی خودش و از رو کردن به سمت نادرست و جهل متاسف میشه. قوه بینایی مشتاق نور و روشنایی است و از ظلمت و تاریکی بیزار و سعی در جستجوی نور. اگر نفس ما میخواد به سمت کمال بره، چرا نفس مشتاق حصولش نیست؟ چرا برای اون تلاش نمیکنه؟ چرا برای اون ارزش قائل نیست؟ جواب اینه که به سبب عدم اشتیاق و تعلم در جهل به خود ما برمیگرد، نه به معقولات. علت بی‌اشتیاقی در تحصیل معقولات اشتغال نفس در محسوسات. همینجا بود که گفتیم پرداختن به لذت‌های محسوس ما را از لذت باطنی من دور می‌کنه و اجازه به عبارتی رسیدن به سعادت اخروی رو به فرد نمی‌ده. پس اشتغال نفس در محسوسات مانع عدم توجه به معقولات میشه. خب سعادت از منظر ابن سینا چیه؟ ابن سینا اشاره میکنه که برخی گمان میکنن سعادت رسیدن به لذات حسی و ریاست های دنیا، ولی کسی که اهل تحقیق و تحقق و دانش باشه هیچ کدام از لذات های حسی رو سعادت نمیدونه، زیرا همگی با نواقص و ناملایمات و کوتاهی و زودگذری همراه است. بعقیده ابن سینا سعادت حقیقی امری است که ذاتاً مطلوبه و بر امور دیگه برتری داره، زیرا خودش انتخاب میشه و بالاترین چیزی است که انسان به دنبال کسب اون میگرده. راه تحصیل سعادت و سعادت حقیقی اینه که انسان به کمال قوه نظری و عملیش مایل بشه، به کمال قوه نظری و عملیش. کسی که در قوای سگانه شهوانیه، تدبیریه و غضبیه حالت میانه روی و اعتدال رعایت میکنه، در نتیجه فضایل عفت و حکمت و شجاعت رو دارا میشد و به فضیلت عدالت که بین این سه یک تعدیلی انجام شده باشه حالت جزا به کمال قوه عملی در رفتار میرسه و رفتارش یک حالت کمال و تکمیل بودن رو داره. کمال قوه نظری و علمی در آنی که نظام معقول در او نهادینه میشه و عقل برش حاکم باشه. از نظر ابن سینا، سعادت از نظر کیفیت و کمیت دارای مراتب و سلسله مراتب. مراتب سعادت حاکی از اونه که اهل سعادت نیز همه در یک رتبه نیستند و آنها نیز برای خودشون درجات و رتبه بندی ها و مراتب دارند. اولین گام عرفای متنزه. این دسته از عرفا در بالاترین مرتبه سعادت هستند، زیرا هم دارای قوه نظری هم دارای قوه عملی هستند. ایشان هم در این دنیا و هم در آن دنیا از لذات بهره مند میشن. منظورش از لذات، لذت عدالت و همون حکمت و عفت و شجاعت و نهایتاً فضیلت عدالت یا میانه روی است. نفوس سلیمه، آنانی که بر فطرت خیش باقی هند، نه به سمت حق رفتند نه به سمت مخالف حق. کل مولد یولد علی الفطره، بر مبنای فطرتشان عمل کردند. اینا نفس سالمی دارن، نفس سلیم. بله، اینا کسانی هستند که از کمال و ضد کمال هر دو خالی هستند، که پس از انتقال به عالم دیگر به کمک تعلق به جسمی چون هوا، بخار که موضوعات تخیل اونها باشه، استکمال پیدا میکنند و به مراحل رشدی خودشون دست میکنند. ولی در این دنیا نه. مراتب اهل شقاوت. از منظر ابن سینا همینطوری که سعادت مراتبی داشت، شقاوت هم مراتبی داشت. عدم رسیدن نفس به کمال از منظر ابن سینا ناشی از دو پدیده، یکی نقصان عقل و دیگری وجود امور متضاد با کمال در نفس آدم. همزمان چیزایی رو جستجو میکنه و دنبالش هست و طالبش هست که با کمال نفسش در تضاد طلب میشه. کسانی که نرسیدن آنها به کمال نفس ناشی از نقصان استعداد یا عقل آنها باشه رو بلح میدونه و برای آنها عذاب قائل نمیشود. ادراکی ندارن. نادانی یا سفیه تلقی شدن یا مثل عقب مونده های ذهنی، رنجی ندارند و به عبارتی دنبال سعادت خاصی هم نمیگردند. چیزی نیست که بفهمند و ازش رنج بکشند یا دنبال حصولش باشند و رنج حصولش باشند. برای اونها عذابی نیست، زیرا عذاب برای نفس یک مشتاق رسیدن به کمال باشه و اشتیاق زمانی تحقق می‌یابد که فرد به نسبت به کمالاتش آگاهی داشته باشه. اینا اشرافی ندارن نسبت به کمال و تمایلی برای اون درشون دیده نمی‌شه. اما دسته دوم خودشون به سه گروه تقسیم میشن. جاهلان، آن دسته از افرادی که خودشان نمی‌خواهند به کمال برسند و ضد کمالند. معرضان، آن دسته از افرادی که کاری اشتغال یافتند که آنها را از کمال دور می‌کنه. و مهملان، اون دسته از افرادی که به هیچ کاری اشتغال نیافتند و سستی و تنبلی میکنند. از منظر ابن سینا مدینه فاضله اینه که یه جامعه برای سالم برتر بودن ویژگی هایی باید داشته باشه. از این جامعه ابن سینا به عنوان مدینه فاضله یا مدینه عادله، چیزی که عدالت درش رشد ارکان و مبانی مدینه فاضله چیه؟ از منظر ابن سینا برای به وجود آمدن مدینه سه عنصر اساسی لازم. یکی مدیران مناسب، یعنی کسانی که به تدبیر امور می‌پردازند. دو صنعتگران، سوم نگهبانان. هر کدوم از این گروه ها برای خودشون باید مدیر یا رئیسی داشته باشند. در مرتبه پایین تر ازشان نیز رئیسانی و پس از اونها نیز رئیسانی تا به افراد عادی مدینه برسه و نظارت وجود داشته. مدینه به جامعه باید از مالی مشترک برخوردار باشه، مثل بیت المال یا اموال عمومی. این مال را از طریق درست مثل مالیات بر درآمد اشخاص، غنایم جنگی و مجازات مالی متخلفان به دست میارن و اون در جهت درست حفظ منافع مردم باید صرفش بکنید. در مدینه هیچ کسی نباید بیکار و بدون اشتغال باشه، بلکه هر کس دارای فعالیت و شغلی باشه و بیکاری و بطالت ممنوع تلقی میشه. شغل‌هایی که منفعت و مصلحتی ندارند مثل قمار، دلالی و یا کارهایی که به صالح عمومی ضرر میزنند به اونها مثل سرقت و دزدی ممنوع. همچنین کارهایی که باعث میشه فرد کارهای مفید رو ترک کنه و بدون تلاش و زحمت بر مالش افزوده بشه مثل رباخاری و همون دلالی ممنوع هستش. کسانی که عافیت طلبن و آسایش دیگران رو سلب میکنن باید از مدینه فاضله اخراج بشن و طرد بشن. برای این کار ما نیاز به خلیفه و مدیر داشتیم. خلیفه و روش‌های تعیینش چگونه؟ یکی از ضرورت‌های مدینه فاضله وجود خلیفه و لزوم اطاعت از وی. خلیفه باید دارای ویژگی‌هایی باشه و این خصوصیات باید آشکار و مورد تأیید مردم قرار بگیره. در سیاست و تدبیر مستقل باشه و تحت تأثیر این یکی و آن یکی یا وابسته به این گروه و آن گروه نباشه. از اصالت عقل برخوردار باشه. اخلاق شریفه مثل شجاعت، عفت و حسن تدبیر یا اعتدال متصف باشه و آگاه ترین فرد مدینه نسبت به احکام و شریعت باشه. حالا بر این اساس میتونیم با توجه به شناختی که از انسان و نفسش، مبانی شناخت و رویکرد ابن سینا و اخلاق و اعتدال داشتیم، پی به اندیشه ها و آرای تربیتی ابن سینا ببریم و اصول و روش های تربیتی ابن سینا رو دنبال بکنیم و نقش هر دوی از اونها رو ایشالله بررسی و جسته داشته باشیم. خب، آرای ابن سینا در باب تعلیم تربیت در بین صاحب نظران حوزه اندیشه اسلامی جایگاه بس رفیع و ارزشمند، تا جایی که برخی ها گفتند و ادعا کردند که اولین کسیه که در میان اندیشه مندان مسلمان و فلسفه مسلمان درباره تعلیم تربیت اظهار نظر داشت. البته کسانی قبل از ابن سینا مانند ابن سهنون، فارابی، قابسی، جاهز و امثال هم تو این راه گام هایی رو برداشته بودند و ما هم قبلا در موردشون صحبت کرده بودند. اما ابن سینا در خصوص تعلیم تربیت دیدگاهی جامعه تر و کامل تر داره و همه اون مبانی ورود پیدا میکنه. ماهیت تعلیم و تربیت از نظر ابن سینا عبارت است از برنامه ریزی و فعالیت جامعه و فرد در جهت سلامت خانواده، رشد کودک و تدبیر شئون اجتماعی برای وصول انسان به سعادت در دنیا و پس از مرگ. پس تعلیم و تربیت رو در خدمت سعادت دنیوی و اخروی، زندگی اجتماعی مناسب، رشد و سلامت خانواده تلقی میکنه. تعلیم و تربیت در منظر ابن سینا در پرتو اصولی فراگیر، جامع و با اهمیت صورت میگیره که از طریق روش های عملی و اجتماعی در پناه گروه تحقق پیدا میکنه. اولین اصلش خودشناسی و تربیت نفس هست، دومیش در اصول تعلیم تربیتش رعایت تفاوت های فردی، سومی شناخت استعدادها، علایق و امکانات، چهارمیش تنظیم برنامه بر اساس مراحل و چگونگی رشد، تأکید بر آموزش گروهی و مواردی مشابه اینها، تأکید بر تربیت اخلاقی، تربیت اجتماعی، ارضای نیازهای روحی روانی، شکوفایی عقل و ادراکات در کنار هم دیگه و تأکید بر تشویق و تنبیه است که ایشالله در جلسات بعد به تفصیل در مورد هر کدوم از اینها با هم صحبت بکنیم. امیدوارم از مباحثی که مطرح شده استفاده برده باشید. شما رو تا جلسه بعد با خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.